بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در جلد دوم اصول کافی احادیث اخلاقی فراوانی است که هفته گذشته یک حدیث اخلاقی رو از باب خصال المؤمن خوندیم. این حدیث دارای دو بخش بود. بخش اول صفات مؤمن رو در 10 قسمت بیان کرده بود که خوندیم، و اما بخش دوم باز هم اشاره به صفات مؤمن است در 5 قسمت. می فرماید ان العلم، امام صادق می فرماید ان العلم خلیل المؤمن والعلم وزیره والعقل امیر جنوده والرفق مرافقت رفاقت والرفق اخوه والبر والده. مؤمنی با این صفات پیدا کنیم بسیار پر ارزش. اول اینکه علم خلیلش باشه، دوستش باشه. انسان از دوستش چه استفاده میکنه؟ مشورت با دوستش میکنه. مؤمنم با علم مشورت میکنه. از دوستش در مشکلات انسان کمک میخواد. مؤمن هم از علم کمک میخواد. طرق حل مشکلات چه؟ انسان از دوست میپرسه، مؤمن هم از علم طرق حق مشکلاتش پیدا میکنه، نه از جهل و خشم و نادانی و عصبانیت و توطئه، نه از علم. انسان برای رفع تنهایی انیس میخواد. انیس مؤمن در تنهایی علم است، کتابهای علمی است، علوم مربوط به عالم هستی و آفرینش، علوم قرآنی، علوم اهل بیت و آل محمد، این اولش بود که انسان از خلیل و دوستش استفاده هایی میکنه. مؤمنم این استفاده ها را از علم میکنه. و اما دومین، علم وزیر اوست. با وزیر چه میکند؟ رئیس حکومت. رئیس حکومت دستوراتش را به وسیله وزیر انجام میده. آدم مؤمن هم با حلم و بردباری دستورات عقل رو انجام میده، نه با خشم، نه با عصبانیت. کارهایی که میشود گره هایی رو با دست باز کرد، مؤمن با دندان باز نمی کنه. این داستان رو شاید یه وقت عرض کرده باشم. بچه بودیم و مدرسه می رفتیم، این در کتاب های درسی ما ظاهرن بود، که یک روز آفتاب و باد با هم بحثشون شد. آفتاب گفت من قدرت بیشتری دارم، باد گفت من قدرت بیشتری دارم. بنا شد امتحان کنن. یه راه گذری در بیابان داشت عبور می کرد. آفتاب به باد گفت تو دست به کار شو، اگر میتونی لباساش در بیا. باد شروع کرد به وزیدن، تون شد تونتر شد، هر چه تون میشونی لباساش خودش بیشتر میپیچید. باد عاجز شد به آفتاب گفت تو بتاب. آفتاب داغتر شد، لباس روش رو در آورد، های زیر پیرن برش بیشتر باقی نمون. گفت با مدارا بهتر می شود، انسان پیروز بشود تا با فشار و عصبانیت. مؤمنم وزیرش حلمه، والعقل امیر جنوده، عقل امیر جنودش. جنودی که انسان در اختیار دارد، دست از پا از چشم گوش، عقل بر همه اینا حاکمه. چشم نور عقل داره، گوش نور عقل داره، زبان عقلانه حرکت میکنه، دست و پا عقلانه حرکت میکنه. امیر جنود هوای نفس نیست، امیر جنود او همان عقل اوست. تمام اعضایش رو به فرمان عقل به کار می اندازه، نه به فرمان هوا و هوس. بد نیست اینجا من یه محاسبه کردم عرض کنم درباره همین مسئله مفسده اقتصادی که این روزها میگن. اگر عقل اونها به کار میرفت که این کار کردن، 3,000 میلیارد تومان میگم بود. فرض کن یه آدمی سالی 1 میلیارد خرجش بشه، ما پیدا نمی کنیم یه آدمی که سالی 1 میلیارد خرج و هزینه زندگیش بشه. این آدم باید 3,000 سال عمر کنه تا بتونه 3,000 میلیارد رو بخوره. خب برای چی میخوایی؟ عقل اگر امیر جنود باشه، انسان عاقلانه فکر کنه، آخه ثروت سبب وسیله است. وسیله به چی؟ کجا میخوای خرجش کنی؟ کجا میخوای استفاده کنی؟ کجا جذبش کنی؟ اگر 3,000 سال عمر کنی، هر سالی هم 1 میلیارد خرج کنی، شاید مصرف بشی. واقعا عقل کار نمی کنی. اگر عقل حاکم باشه کار به اینجا نمی رسه. اینا آدم های واقعا خل و بی عقلی هستن، دنبال این برنامه ها میرن، زحمت میکشن، تلاش میکنن، آبروشون میبرن، 1,000 بلا به سر خودشون دیگران میارن. برای چی؟ آخرش چی؟ فرض کنی 10 نفر بودن، خیلی خوب، 10 نفر هم باشن، اینا باید هر کدامشون هم 1 میلیارد خرج کنن، با 300 سال عمر کنن. بالاخره اعداد و ارقام هرچی کم و زیادش بکنی، بازم میبینی کار آدمای عاقل نیست، دیوانه است. حالا تازه کیه که سال 1 میلیارد خرج داشته باشه؟ به هر حال امام صادق فرمود مؤمن عقل امیر جنودشه. و اما در مرحله سومم چهارمم فرمود و رفق و اخوه، مدارا کردن برادر مؤمنه. حدیث داری این مدارا رو با هر چیزی همراه کنی زینت پیدا میکنی، خشونت رو با هر چیز همراه کنی زشت میشه. ما وضع الرفق على شیء الا زانه و ما وضع الخرق على شیء الا شانه. و اما آخریش می فرماید والبر والده، نیکوکاری پدر آدم مؤمنه. خیلی این جمله پرمعناست. انسان از پدر که متولد میشه اون صفات و جنها و این پدر توی خون اینه، توی بدن اینه. نیکوکاری جز ذات مؤمنه که انه توارث از پدر کردی، تو ذاتشه، تو خونشه، تو فکرشه. آدم با ایمان دارا این صفاته. حالا همین پنج صفت برای مؤمن در نظر بگیرید، ببینید واقعا به کجا میرسه. همین یه درس برای سعادت دنیا و آخرت انسان کافیست. واقعا چه سرمایه های عظیمی ما از خاندان پیغمبر در اختیار داریم و قدرشو نمیدانیم. در اینجا یکی دو نکته مربوط به اوضاع شرایط روز هم هست که من میخوام تذکر بدم، برای اینکه دقیقم باشه یادداشت کردم. هفته‌ای که گذشت هفته دفاع مقدس بود و خاطره آن از رسانه‌ها تجدید شد و به یاد آوردیم که چه رشادت‌ها و شجاعت‌ها و ایثارها در دفاع از کشور و نظام در آن 8 سال انجام شد و چه قربانی های عزیزی در این راه دادیم. اما لازم بود به این حقیقت نیز توجه می شد، دقت کنید، اما لازم بود به این حقیقت نیز توجه می شد که تا چه اندازه دستاوردهای انقلاب را امروز حفظ کرده ایم. آیا این وضع فرهنگی که فعلا داریم، مفاسد اخلاقی، بدحجابی، بیحجابی، رسوایی های اقتصادی هزاران میلیاردی و اخیراً نغمه های اختلافی که میان بعضی از اصولگرایان پیدا شده، آیا اینها با دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس سازگاره؟ خاطره رو تجدید میکنیم، نتیجه ها رو باید حفظ کنیم. اگر نتیجه ها برباد برود، تجدید خاطره ها چه مشکلی را میتواند حل کند؟ چرا جلو مفاسد اقتصادی پیش از آن که اینقدر بزرگ شود گرفته نشد؟ چرا غفلت شد؟ چرا از مفاسد اخلاقی قبل از آنی که غیر قابل جلوگیری باشد جلوگیری نشود؟ و اما نکته دیگر این که اخیراً جمعی از دولت مردانی که از همسایگان ما، صریحاً بگم ترکیه، ضمن ادعای اسلام خواهی از پشت خنجر به مسلمانان میزنند و با ایجاد سپر موشکی ناتو تمام منطقه را به خطر انداختند و اسرائیل را با این کار بسیار خوشحال کردند، هرچند در ظاهر جنگ زرگری با اسرائیل دارند. باید تمام مردم منطقه و مسلمانان آزاده ترکیه در مقابل این عمل خلاف بخروشند، فریاد بزنند، این کار را محکوم کنند. تعجبم چرا در کشور ما همه در مقابل این خطر بزرگ خاموش هستند. چرا؟ کار زشته دیگر این دولت مردان که برای حمایت از اسرائیل دست در دست آمریکا و عربستان و سعودی گذاردند، اقلیتی را در سوریه با سلاح مجهز می کنند که یا حکومت این کشور را ساقط کنند و یا آن را مانند لیبی به ویرانه‌ای تبدیل نمایند و با ایجاد جنگ داخلی گروه زیادی از مسلمانان را به کشتن دهند و مقاومت آنها را در برابر اسرائیل در هم بشکنند. درست است که حکومت سوریه باید در اصلاحات شتاب کند و از خشونت بپریزد، اما چرا این مثلث شوم میخواهد اون حکومت را ساقط کند؟ آیا گناهی جز این دارد که در خط مقدم مبارزه با اسرائیل قرار گرفته و در کنار آزادی خواهان لبنان گام برمی‌دارند؟ چرا یک کشور اسلامی ترکیه اینگونه به حمایت اسرائیل برخواسته و چرا مسلمانان در مقابل آن ساکتند و اعتراض نمی کنند؟ این دو نکته بود که لازم بود خدمتتون عرض کنم. امیدوارم، دعا می کنم کسانی که قدر انقلاب رو نمی دانند، زحمات 8 سال دفاع مقدس فراموش کردن، امیدوارم خداوند اونها را متوجه اشتباهشون بفرماید و امیدوارم اونهایی که از پشت خنجر به اسلام و مسلمین میزنند و منطقه را به خطر انداختند و از اسرائیل حمایت میکنند، خداوندم اگر اونها قابل هدایت نیستن، خداوند دست اونها به هم قطع بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما بحثمون در طرق مبارزه با عادت سریه بود که گفتیم برای تکمیل بحث این طرق رو هم بررسی کنیم. مقداری گفتم، مقدار دیگری رو عرض میکنم، مقدار بیشتری هم در کتابمون ما یهم شباب نوشته ایم. یه نکته دیگری که باید بهش توجه کنن جوانان و شما عزیزان باید بهشون توجه بدید، اجتناب از دوستان بده، قرین سوء که باعث بدبختی میشه. جوانی که بره تو مجلسی که مواد مخدر دارن در اونجا مصرف میکنن، ولو تماشاگر باشه، یواش یواش آلوده خواهد شد. سوال کنید اینهایی که مبتلا به مواد مخدر شدن، شاید 90% به واسطه دوستان بد بوده. عادت سری هم همینه، به وسیله دوستان بد منتقل میشه. مجالس آلوده و دوستان آلوده بخوان اونجا برن پاک بمانند نمیشه. و اما نکته دیگر برای مبارزه کردن ترک الفراغه، یعنی انسان، جوانان باید برای خودشون برنامه تنظیم کنن که وقت خالی نداشته باشن، ولو برنامه ورزش، ولو برنامه استراحت، ولو برنامه خواب، اما بیکار نمونن. بیکاری بلاییست. یکی از بلاهای بیکاری هم این است انسان به این عادات شوم کشیده می شود. اگر بیکاری توأم با تنهایی هم بشه برای گرفتار شدن به این عادتشون، تأثیر بیشتری داره. ولذا ما به این جوانانی که گرفتار این عادت سری شدن توصیه میکنیم هیچ وقت تنها نمانید، بیکار نمانید، برای خودتون کار تحصیلی، مطالعاتی، ورزشی، تفریحی، مخصوصا میدونید ورزش تا تأثیر مهمی در ترک این کار داره. ورزش انرژی های انسان رو به سوی خودش جذب میکنه، اصلا اون شدت هیجان جنسی رو کم میکنه. سرگرمی سالمی است ورزش های خوب، و میتوانه در این کار بسیار مؤثر بشه. دیگر تکرار کردن آثار سوء اون در ذهن، در زبان، که این عادت سریه در چشم انسان، در گوش انسان، در عقل انسان، در بدن انسان، در آینده انسان اثرات شوم داره. اینها رو اگر بررسی کنن سبب میشه گرفتار آن نشن. و آخرین جمله که مطالب دیگری هم هست خلاصه کردم، آخرین جمله این که تقویت پایه های ایمان، هرچه انسان ایمانش محکمتر باشه آلودگیش به این گناهان کمتر میشه. کار به جایی میرسه که در قلب جمعیت گناهکارم باشه، چون ایمان قوی داره آلوده نمیشه. باید پایه های ایمان رو تقویت کنن، نمازها رو به موقع بخوانن، در مجالس مذهبی شرکت کنن و توسلات داشته باشن. اینها از عواملی است که باعث ترک این عادت میشه. همان گونه که حکم شرعی و تعذیر رو میگیم، باید راه مبارزه و پیشگیری رو هم بیان بکنیم، که دیروز عرض کردم طب پیشگیری از طب درمانی هم کم هزینه تر و هم مفید تر است، عوارضش هم کم تره. و اما نکته دومی هم در اینجا مانده، گفتم بقیه هنا شیعان، بقیه هنا شیعان، وان این که اگر قائل شدیم به این که عمدن کسی استمنا کنه در حال احرام حجش باطل میشه، همه جا نمیتونیم بگیم. اولا من عرض کنم در این مسئله ما فتوا نمیدیم به بطلان، احتیاط میکنیم، احتیاط میکنیم، چون حکم بطلان کردن و با وجود دو تا روایت مخالف و با این زحمتی که حج من قابل داره، تازه حج امسالش که میخواد به جا بیاره چه درد سری دارد و 18 سال تو نوبت بمانه، فلان فتوا بدیم بگیم سال آینده هم بلند شو از نو انجام بده و اینها. ما اعتیاد میکنیم که اگر فتاوایی باشه که واجب نیست بتونن به اون فتاوا مراجعه کنن، ولی در هر حال این درش تفصیلی هست. این بالاتر از مجامعت النساء نیست. مجامعت النساء اگر قبل از عرفات، قبل از مشعر باشه باطل میشه، اما بعد از مشعر باطل نمیشه، فقط کفاره داره، ولو عمدن اختیارن. از حال تل اشتغال نداریم، این مصداق اونه دیگه، از شعب اونه. فرض کنید وقتی این از شعب اون شد، همون تفصیلی که اونجا گفتیم اجماعی هم هست مسئله، تقریبا امام هم داشتن در مسائل قبل. بعد از مشعر موجب بطلان نمیشه، فقط کف هرچی میخواد باشه. یقین داریم که بالاتر از اون نیست، یقین داریم. و همچنین در عمره هم موجب بطلان نمیشه، در عمره هم غالبا گفتن وقتی کسی این کارو اگر انجام بده عمرش باطل نمیشه، باید کفاره بده. در حج هم تفصیله، قبل از حج، قبل از وقوفین باشه یا بعد از وقوفین، قبل از وقوفینش یا قبل از وقوف مشعرش، قبل از وقوف عرفاتش، اینا موجب حج من قابل میشه. اگر عمدن باشه، جهل و نسیان هم باز استثناء، اگر عمدن بوده باشه چنینه، و اما اگر بعد از وقوفین باشد حکم به حج من قابل نمیشه. خب بله، ماه رمضان میگن در ماه رمضان علاوه بر بطلان روزه قضا هست. ماه رمضان تمام محرماتش مبتله، منحصر به این نیست. اما این 25 تا یا 24 تا طلوع که احرامی که ذکر میکنیم مبتل که نیستن، معدودی از اون مبتله، بقیه کفاره داره. مقایسه به روزه نکنید، روزه تمام محرماتش مبتل، تمام محرمات. اما این 24-5 تا تمامش مبتل نه، هیچ کدامش مبتل نیست جز اقل قلیل، اقل قلیلش مبتله. بله براعت یقینی داریم، یقین داریم که بعد از وقوفین غیر از کفاره چیزی نی. خب اجازه بدید سرنخ بحث آینده رو بندازیم. و اما تیب دلیل تفصیل ها قبلا مفصل گفتیم، در اینجا یا در اونجا؟ بله اینجا دلیلی نداره، اطلاقاته، عطف به اونجاش میکنیم، میگیم چون این از شؤون اونه، استمنا بالاتر از مجامعت النساء نیست که اون همه تلذذی که باید در احرام ترک بکنه اونو ترک نکرده. حتی مجامعه حرام هم بعد از وقوفین باعث فساد حج نمیشه، این بالاتر از اون نیست، اون حرامش هم باعث نمیشه، حلالش هم باعث نمیشه بعد از وقوفین. اینجا دلیل خاصی جز همین روایت که خوندیم روایت دیگری در کار نداریم. اینجا رو عطف میکنیم به اونجا، میگیم فرعی از فروع همون مواقع است و شاخه ای از اون شاخه هاست، عطف به اونجا میکنیم. خب بحث ما در این مسئله چهارم الاستمناء در ضمن مباحث پنجگانه ای پایان یافت و میریم سراغ پنجمین چیزی که موجب محرم با ترک بکنه و اون تیبه، بوی خوش. عبارت امام رو بخونم، امام قدس سره رضوان الله تعالی علیه میگه الخامس الطیب به انواعه، بوی خوش تمام انواعش. سبغن صادقین، رنگ کنه لباسشو، مثلا با زعفران رنگ بکنی، کلاهشو رنگ کنی، بوی خوش درشه. ماده نیست اما این رنگ هست، بوی خوش هم داره، جایز نیست. اطلاعن، اطلاع با تا همزه، به خودش بماله، تلیه یعنی مالیدن، اطلاعن یعنی عطر رو به خودش بماله. بخورن، عطر رو به صورت بخور در مجلس فراهم میکنه. علا بدنه، رو بدن باشه، او لباسه، رو لباس باشه. ولا یجوزو لبسو مافیه رائحتو، لباسی بپوشه که بوی عطر میده. بسیاری از این پودرهای شوینده معطره، وقتی لباس با آن میشوین تمام ذرات پودر میره، اما لباس بو میکنی بوی عطری داره، محرم نمیتونه احرامیش با این چیزها بشوید و معطر باشد و بپوشد. ها؟ فضای معطر همین طوره، همون گفتیم بخورن یعنی فضای معطر. بله، ولا اکل ما فیه تیب، اونها راجع به بخور بود و مالیدن بود و لباس پوشیدن بود و اطلاعن و اینها بود، این راجع به اکل هی غذای معطری رو بخوره، محرم نمیتوانه. که از زعفران، جالب این از زعفران رو جز بوهای خوش قرار داده اند چون روایت هم داره. والاقوا عدم حرمت زنجبیل، زنجبیل رو جز مواد معطر ندانستن. و دارسینی، دارسینی چیه؟ دارچینه. و الاحوت علی اجتناب، احوت این از اجتناب کنن. البته این نکته رو من بگم شرحش انشاءالله روزی شنبه. خود مسئله تیب خیلی محل بحث نیست، کبرا بحث چندانی نداره، مسلمه. صغریاتش بحثه، بخور باشه به بدن بماله، میوه های خوشبو رو خوردن چطوره، غذای خوشبو رو خوردن چطوره، عطری مثلا هست اینجا، استشمامش تیب یعنی این است که بوشو بشنوه، اگر دماغ شما کم بگیره اون مشکل نداره، میرسیم. و یه مشکل هم هست، این است که این پرده کعبه خیلی اوقات با بوی خوش بعد چیز میکنه، عطریات بهش، تکلیف پرده کعبه با اون عطریات چه میشود، اینا رو بس خواهیم کرد انشاءالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.